رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام الخير كله صيانة الإنسان نفسه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل یکی از برکات مهم مداومت بر صلوات این است که شفاعت پیغمبر بر ما واجب میشه واجب شدن شفاعت خیلی مهمه ما امیدمون و امید همه بندگان خدا به شفاعت پیغمبر خداست مقام محمود که خدای متعال به پیغمبر مرحمت کرده باید وسیله شفاعت رو فراهم بکنیم و مداومت بر این ذکر باعث میشه پیغمبر حتما به قول ساده خودم گردنگیر میشه. یعنی یه عمر شما شب و روز به پیغمبر دعا میکنی، پیغمبر خدا میفرماد بر من واجب میشه هر کسی که هر روز یا هر شب صلوات بر محمد و آل محمد. من صلى علي في كل يوم او ليله وجبت له شفاعتي ولو كان من اهل الكبائر. ولو گناهکارم باشه اگر مداومت بر صلوات کنه حتما بدون عاقبت به خیر میشه، از همینجا توفیق توبه نصیبش میشه و شفاعت پیغمبر بر او. نمیفرماد شفاعت میکنم، میفرماد واجب میشه بر من از او شفاعت کنم. اگر انشالله میخواید شفاعت پیغمبر بر شما واجب باشه، هر روز و هر شب دل و جانتون رو نورانی کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. وعج عرض کردیم روزهای گذشته مهمترین کار در ماه مبارک رمضان از زبان اول معلم بشریت پیغمبر خدا چیه؟ روزه رو که خدا واجب کرده، پیام و مقصد اصلی خدا چی بوده؟ مقصد و حکمت روزه گرفتن اینه ما گناه نکنیم. تو روایت می‌فرماید خدای متعال روزه رو سپر و ستر و مانع و حجاب قرار داده بین ما و آتش جهنم، بین ما و گناه. روزدار رو میخوان از آتش جهنم نجات بدن. آتش جهنم یعنی چی؟ یعنی دروغ، یعنی غیبت، یعنی تهمت، یعنی نگاه به نامحرم. هر چیزی که ما رو از خدا دور کنه میشه آتش به یک معنا. روزه یعنی گناه نکردن. این فرهنگ رو انشالله تو جامعه ما جا بیفته که اگر کسی دروغ گفت، غیبت کرد، براش یقین بشه که روزش پریده، یعنی روز واقعی نیست. گناه اول قدم اینه که گناه نکنه. دیروز عرض کردم گناه مثل آتش میمانه، آتش کمش هم زیاده. گناه مثل دشمن میمانه، میگه هزار تا دوست کمه ولی یه دشمن اضافه است. گناه مثل سم مهلک میمانه، سم خطرناک. چقدر خطرناکه؟ سم وارد بدن بشه انسان بدنشو از کار میندازه، مغز و قلب رو از کار میندازه، ولذا فوری باید پادزر بزنن، وسیله در مقابل زر فراهم بکنن. و هیچ وقت وسوسه شیطان رو گوش ندید که نمیشه. این تز غلط متاسفانه تو جامعه ما هست، انشالله تو جمع ماها و مؤمنین هیچ وقت نفوذ نکنه این شعار غلط. میگه حاج آقا اگه دروغ نگی کار پیش نمیره، این حرف خیلی غلطیه. اگه دروغ نگی میگه پیش نمیره، این حرف غلطیه. خیلی راست گفتن کار پیش رفت. میگه تا ربا نخوری ندی کار پیش نمیره، این خیلی تز غلطیه. دوستی داشتم تاجر بازار، میگفت حاج آقا من نه تنها ربا و نزول نگرفتم، اصلا با بانک حساب باز نکردم، وضع مالی من خوبه، بده بستونم دارم، نقد میخرم، نقد میفروشم، هیچ طوری هم نمیشه. هیچ وقت این حرف غلط رو تو ذهنتون نیارید که آقا نمیشه. بعضیا میگن تو ظلم نکنی نمیشه، مردم مستحق ظلمن. این خیلی حرف کفرآمیزیه، خیلی حرف غلطیه. تو کتک نزنی نمیشه. من الان سابق یادتونه معلم ها فلک میکردن تو مدرسه ها، کتک میزدن، حالا الان جلوشو گرفتن، خب شد دیگه، پس میشه. آقا یه مطلب قشنگی که امسال اتفاق افتاد، امسال یادتونه چند ماه قبل شایعه یا واقعیت گفتن وبا اومده، وبا. این وبایی که در ایران اومد چند میلیون تلفات داد، به 20 نفر نرسیده. ولی شما ببینید برای وبایی که تلفاتش واقعا شاید، آیا آمار دقیق تو قم 2-3 نفر اگر بودن در کل ایران، آماری که بمیرن، وبا ویروسیه وقتی بیاد اگر معالجه نکنی آدمو میکشه. خیلی ها متوجه شدن معالجه کردن خوب میشه، یعنی دوا داره، قرص داره، آدم میخوره، اون میکروب از بین میره، جلوگیری میشه. که شما ببینید بر یک وبایی که تلفاتش در کل ایران به 20 نفر نرسید چه محشری به پا کردن. جلوی این همه کشاورزی ها رو گرفتن، کاهو رو گرفتن، رستوران ها رو بستن، آبها رو تعطیل کردن، سقاخونه رو تعطیل کردن. میگیم درست، شما برای اینکه این گسترش پیدا نکنه این ویروس خطرناک این کارو کردی. آیا وبا که در طول صدها سال 20 تا کشته نگرفته از ما اینطور مبارزه جدی میکنیم؟ آیا اعتیادی که میلیون ها خانواده ها رو از بین میبره این مبارزه نمیخواد؟ این سوال کی باید پاسخ بده؟ آیا تلفات جاده‌ای رانندگی ما 25 هزار نفر، آقا 25 هزار نفر طور نیست، اما 20 نفر برای وبا کشته بشن، آی محشر به پا میکنیم، تمام مملکت بسیج میشه، تمام بهداشت بسیج میشه که جلوی این وبا رو. چطور وبا ترس داره، اعتیاد ترس نداره؟ ربا و نزولی که خانواده ها رو داره متلاشی میکنه، مملکت ما رو داره به زمین میزنه، اشتغال ما رو داره از بین میبره، برکت رو از این مملکت داره میبره. به خدا قسم ربا از وبا بدتره، به خدا قسم دروغ از وبا بدتره، به خدا قسم گناه. ممکنه آقا کسی مؤمن باشه وبا بگیره بره بهش، از دنیا هم بره، آدم خوبی باشه، حد اکثر وبا جسم ما رو از بین میبره، اما ایمان ما رو که از بین نمیبره. اما اعتیاد چی کار میکنه؟ چطور ما میتونیم جلو وبا رو بگیریم؟ اگر ما بسیج بشیم برای از بین بردن گناه و ریشه گناه، این مبارزه با وبا ثابت کرد که ما میتونیم. منتها روی یه چیزی که حساسیت نشون میدیم، مگر عربستان سعودی یک معتاد شما پیدا میکنی؟ مگر مواد مخدر اونجا؟ چین کمونیست 1 میلیارد و 500 میلیون جمعیت، مگه مواد مخدر اونجا گیر میاد؟ شما برید زندانهای ما رو نگاه بکنید، اکثریت زندانهای ما پر است از در رابطه با قاچاق و مواد مخدر. من گاهی زندانها میرم برای سخنرانی، مخصوصا آمار رو میگیرم، نمیدونم چه دستی در کاره. آیا ما برای رشوه که از وبا خطرناکتره این کارو میکنیم؟ داد مقام معظم رهبری از تبعیضها تو این انقلاب یه عده بی حساب کتاب رفتن بالا، یه عده هم زیر بار فشار اقتصاد و فقر دارن له میشن. یه خانومی چند روز قبل من بهش حق دادم، بعد از منبر اومد به من گفت آقا جوان من سابق نماز شبم میخونده، ولی بر اثر بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی الان نماز واجبشم کنار گذاشتم. شما خودتو جای اون بگذار، نمیخوام بگم بی نمازی کار بدیه، نباید نمازی بخونه، اما فشاری که بر این آمده یک مقداری باید بهش حق داد. بیاییم با گناه با مفاسد دست جمعی، ما یک وبا رو ببینید چجور در مقابلش ایستادیم. مزرعه ها چقدر افرادی که سرمایه هاشون از بین رفت، حالا آیا دولت ترمیم کرد میکنه نمیکنه بمانه. اگر ما با ربا هم همینجور مبارزه بکنیم، بسیج عمومی بشیم، با اعتیاد هم همینجور مبارزه بکنیم، با گناه هم همینجور، گناه بدتر از وباست. این فرهنگ باید تو جامعه ما جا بیفته. گناه خیلی بده، زندگی انسان، دنیای انسان، آخرت انسان متلاشی میشه، از بین میره. واقعا گناه رو باید مثل آتش سوزنده خانمان سوز ببینیم. اگر ما اینطوری برخورد کردیم، واقعا تصمیم میگیریم دیگه گناه نکنیم. چطور از میکروب فرار میکنیم، از ویروس فرار میکنیم؟ الان خانواده های چندین ماه لب به سبزی نزدن، لب به کاهو نزدن، میگن بابا جون غیبت به خدا قسم از وبا بدتره، دروغ بدتره. یه موقعی سواری تاکسی شدم، راننده تاکسی شناخت، گفت آقا من از رادیو اینها صحبتاتو گوش میدم، تشکر میکنیم از صدا و سیمای قم که صحبتامونو امسال پخش میکنه دو وعده، و خیلی بیرون بیشتر از این جمعیت گوش میدن به صحبت های ما، الحمدلله اثرم داره. این راننده میگه واجقا من واقعا نمیدونستم دروغ اینقدر گناه بزرگیه، راحت دروغ. میگفت پول خورد داری؟ میگفتم نه، فکر نمیکردم گناه کبیر است، ولی شما یک جوری صحبت کردی جا انداختی که گناه، دروغ خیلی گناه بزرگیه. آقا ما روایت داریم دروغ از 70 تا زنا بدتره. آدم جرأت نمیکنه دروغ خیلی گناه بزرگه، مواظب باشیم. فلان جا رفتی؟ میگه نه رفته. فلان کار کردی؟ نه. به بچه ها دروغ یاد میدن، خودشون دروغ میگن. به بچه میگه پسرم اگه کسی اومد در خونه بگو بابا نیست. یه وقت دروغ نگی ها، عملا دروغگو پرورش میده. مرحوم محقق از طرف آیت الله بروجردی در آلمان مسجدی ساخته بودن، نماینده مرجع بزرگوار بودن در آلمان. یک موقعی یکی از دوستان نقل میکرد از قول ایشون که یکی از تاجرای ایرانی پسرش در آلمان درس میخواند، گفت که این آقای محقق، این تاجر به من گفت پسرم در آلمان اومده برای تحصیل، شما یک خانه ای اتاق جایی براش اجاره کن. ما هم آشنایی پیدا کردیم و خلاصه یه اتاق برای این دانشجو ایرانی اجاره کردیم. خیلی داستان تکوندهنده ایه. گفت بعد از چند وقت اون صابخانه آلمانی تلفن به من زد، گفت آقا این مستأجر شما یک جنایت بزرگی انجام داده، فوری بهش بگو اساسشو ببره و خانه ما رو خالی کنه. ما گفتیم آدم کشته، فحشا و منکر خلافی انجام داده، چه گناهی؟ خیلی پشت تلفن عصبانی بود، ناراحت بود. گفت ما آمدیم به این جوان گفتیم زود اساساتو بگیر که این آقا خیلی ناراحته و خونش خالی کن، ولی من بفهمم که چه گناهی کرده. به صابخونه گفتم آقا این چه جرمی مرتکب شده؟ گفت چه جرمی میخوای مرتکب بشه؟ از این گناه بالاتر میشه؟ گفتم چی؟ گفت رفیق این جوان آمده دم در، در زده، پسر من رفته دم در، گفته فلان دانشجو ایرانی اینجا خونش گفاره. گفت بهش بگو بیاد در خونه من کارش دارم. پسر من رفته به این آقای ایرانی گفته که رفیق دم در اومده کارت داره، گفته برو بهش بگو نیست تو خانه. یعنی دروغ بهش یاد داده. ما در وجودمون، در خانوادهمون، در نسلمون دروغ اصلا راه نداشته. این آقا سرطان بدتر دروغ به بچه‌م یاد داده. این آقا تو خونه است، میگه برو به پسرم میگه برو بگو دم در، این آقا تو خونه نیست. جنایت از این بالاتر میشه؟ روایات ما همینو میگه. روایات ما میگه پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد میفرماید اگر کسی دروغ بگه بوی تعفن و بوی گندی از او به آسمان ها میره 70,000 فرشته او رو لعنت میکنه. حالا ببین این بوی تعفنش، یه موقع بوی تعفن یک محدوده خیلی کمی رو میگیره، نه بوی تعفن یک گناه. ببین حتی حدیث دیدم که ممکنه مؤمن یه وقت شهوت برش غالب بشه، ممکنه یک موقعی مثلا شراب شیطان گولش بزنه بخوره. سوال کردن آقا مؤمن دروغ میگه؟ فرمودن نه، مؤمن دروغ نمیگه. حضرت استشهاد کردن به این آیه مبارکه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، امام صادق علیه السلام فرمودن کسی دروغ میگه که ایمان نداره، یعنی با اصل ایمانش در مبارزه است دروغ. 70,000، ببین آثار گندکاریش به کجاها میره، نه یه فرشته، نه 10 فرشته، نه 100 فرشته، هزاران، 70,000 فرشته میگن لعنت بر این دروغگو. مواظب باشیم، جلو زبانمونو بگیریم. بله یک موقع جان کسی در خطره. دو مورد علمای ما دروغ رو اجازه دادن، یک کسی رو آمدن بگیرن بکشن، جانش در خطره. بله خب اینجا یه موقعی مال کلان، یک ثروت بزرگی رو آمدن دزدا ببرن، خب اینجا شما راستشو نگو، از جلوی تلفات زیاد، نه به خاطر یه مبلغ ناچیز. یه موقعی اصلاح بین دو نفره، یه زن و شوهری، یه خانواده‌ای دارن متلاشی میشن، شما الکی بیا بگو آقا فلانی تعریفت میکرد، دوستت داره. همه فقهای ما اجازه دادن برای اصلاح و روایت هم داریم. جان و مال مهمی در خطر باشه یا دروغ به خاطر اصلاح، دو تا خانواده دارن متلاشی میشن، دو تا مؤمن دارن از بین میرن، اینجا برای اصلاح دادن روایت داریم، فقهای ما فتوا دادن. و مثل آب خوردن بعضی هم کارشون، مواظب باشیم. اگه ما متوجه بشیم که مفسده گناه چقدر زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند کاشی رضوان الله تعالی علیه، استاد آیت الله بروجردی بوده، استاد آیت الله بروجردی، 200 مجتهد و عالم برجسته در درس ایشون در اصفهان شرکت میکردن. آخوند کاشی قبرش در اصفهان در کنار گلزار شهدا، تکیه شهدا، علامت داره، مزار زیارتگاه آخوند کاشی. عجیب، ایشون از لاتای کاشان میگن بوده. یکی از بزرگان میفرمود وقتی ایشون رو غسل میدادن بعد از اینکه آیت الله شده بود و بعد از دنیا میره، جاهای چاقویی که به بدنش خورده بود در بدنش پیدا بوده، در جوانی مثلا لات بوده، چاقوکش بوده. این آقای آخوند کاشی خیلی عجیبه. 3 عالم بزرگ در اصفهان بودن، حالا فرصتی باشه این موقع داستاناشونو بگم زیباست. یکیش آخوند کاشیه، همزمانم بودن که این لات چاقوکش بوده. بعد لاتای کاشان تصمیم میگیرن یهو بریزن تیکه تیکش کنن، شبانه میگذاره، میدونستم که اینا جدی هم میزنن، شبانه میگذاره از کاشان فرار میکنه میره اصفهان. اصفهان جایی نداشته و خلاصه پناه میبره به حوزه طلبه ها و تو مدرسه طلبه ها و بعدم خلاصه قلبش منقلب میشه، توبه میکنه، میاد طلبه میشه. خدا را چه دیدی؟ مثل رسول ترک میشه ذاکر اهل بیت و ما از این نمونه ها فراوان داریم. حالا مشابه آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی، حاج آقا رحیم ارباب، فرصت ندارم داستانشون رو بگم، یه فرصتی باشه بگم براتون. زیباست. این آقای آخوند کاشی که اول لات بوده میاد حوزه علمیه اصفهان طلبه میشه، پشت کار و جدیت به خرج میده، درسش پیش میره، اول آیت الله اصفهان میشه. متوجه چی میگم؟ آخوند کاشی غیر از این که علوم مختلف رو وارد بوده و درس ایشون استاد آیت الله بروجردی بوده، غیر از این از نظر معنویت هم آدم فوق‌العاده‌ای بوده. یعنی خیلی چیزا رو میدیده. شاگرد ایشون میگه یه شب از خواب بلند شدم دیدم در و دیوار مدرسه دارن میگن صبوح قدوس، در میگه، دیوار میگه، سنگریزه ها میگن، درخت ها میگن صبوح قدوس رب الملائکه و روح. بعد میگه دیدم یک درخششی از اتاق و حجره آخوند کاشی تلعلو داره و همه این اصل این صداها از اونجاست. آمدم دیدم آخوند کاشی بلند شده برای نماز شب، داره میگه صبوح قدوس، این ذرات در و دیوارم با او هم صدا شدن، اونا هم میگن صبوح قدوس. که فردا وقتی به آخوند کاشی گفتن، آخوند کاشی میگه که از اینکه این در و دیوار صبوح و قدوس میگن خیلی مهم نیست، چون همه ذرات عالم ذکر میگن، ولی از اینکه این آقا گوشش باز شده و متوجه شده خیلی مهمه که این صدای ذرات و تسبیح اونها رو شنیده. فوق‌العاده بوده آخوند کاشی. همین آخوند کاشی، غرضم این داستانشه، مرحوم آخوند کاشی یک موقعی در کوچه های اصفهان با شاگرداش میرفته، با شاگرداش میرفته. سابق یادتونه وسائل حمل و نقل و بار و وسائل به وسیله حیوانات بوده دیگه، و یکی از کارهایی که مثلا میخواستن چاه ها رو تخلیه کنن، فاضلاب رو تخلیه کنن، افراد میامدن رفتن خودشون آلوده میشدن، محیط آلوده میشد، دلو مینداختن مثلا چاه ها رو. الان دستگاه فاضلاب مثلا با وسیله ماشین میکشن، با تانکرها میبرن. سابق اینا که نبود که، یه عده‌ای بودن معذرت میخوام الاغ داشتن، میامدن این کودها رو بار میکردن، خودشون آلوده میشدن، خونه و محله آلوده میشد، کثافات، بوی تعفن اینا میگرفت. مرحوم آخوند کاشی رحمت الله علیه با شاگرداش توی محله میرفتن، یکی از این خرکدارا کثافات و کود یه چاه رو تخلیه کرده بودن که ببرن بیرون شهر یا ببرن مثلا مصرف زراعت برسونن کود رو. بوی تعفن محله رو گرفته بود، خیلی بوی بدی بوده. اونقدر این بو بد بوده که شاگردای آخوند همه بینیشون رو میگیرن، صورتشون درهم میشه، حالشون بد میشه، حالت تهوبشون دست میده. آخوند کاشی نگاه میکنه میگه چه خبره؟ میگن آقا مگه نمیبینی بوی تعفن کثافات؟ حال ما داره بد میشه، داریم بالا میاریم. آخوند جای درس اخلاق قشنگی میده، میگه ببینید این بوی کود و کثافات فضا رو آلوده کرده، حال شما رو به هم زده، بینیاتون رو گرفتید. باید بدانید بوی گناه از این خیلی بدتره، بوی دروغ از این بدتره، بوی ظلم از این بدتره، بوی غیبت، ربا و نزول از این بدتره. مواظب باشید. شما این ظاهر رو دیدید، بعد ببینید روایت هم همینو میگه، روایت که خوندم میگه اگر کسی دروغ بگه بوی گندش به آسمان ها میره، نه توی محله، 70,000 فرشته اذیت میشن بوی گندش اونها رو آزار میده، میگن لعنت بر تو. دیگه آدم جرأت میکنه دروغ بگه؟ جرأت میکنه ربا بخوره؟ اگه باطنشو ببینه، حقیقتشو ببینه. ماه رمضان ماه خودسازی ها، خیلی از خدا استغاثه کنیم. افرادی که به حرام آلودن، به دروغ آلودن، خدای نکرده به نگاه‌های ناجور آلودن. نگاه مقدمه خیلی کار هاست. خدای متعال میگه پیشگیری کن. اگر کسی نگاهش به نامحرم افتاد، لذت برد، خوشش آمد، به خاطر خدا سر به آسمان بندازه نگاه کنه، یا به زمین نگاه کنه، به نامحرم نگاه نکنه، خدا اونقدر بهش ثواب میده، خدا بهش حورالعین در بهش نصیب میکنه. و اگر نگاهشو ادامه داد، حدیث داریم تیری از تیرهای شیطانه که او رو صید کرده. این نگاه مقدمه خیلی گناه هاست. مواظب باشیم، به خدا پناه ببریم. امروز روز چهارشنبه است و متعلق به امام هفتم موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام. ما هم در جوار فرزند بزرگوارش کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که از سفارشات اکیدی که به دوستانم زیاد عرض میکنم، حتما دو رکعت نماز شکر بخوانید. گاهی حرم میایید، گاهی تو خونه هستید، آقا ما همه به پای خودمون اومدیم، دستمون، چشممون، بدنمون سالم، توفیق روزه گرفتن پیدا کردیم. اینقدر افرادی میان میگن آقا ما ناراحتی معده داریم یا مشکل، نمیتونیم روزه بگیریم. بعضی ها روزه خورن اصلا میتونن هم نمیگیرن. خدا توفیق روزه گرفتن به شما داده، توفیق تشرف به حرم. حتما نماز شکر یادتون نره، دو رکعت نماز شکر. بعد از نمازها سجده شکر. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه، حضرت فرمود سجده شکر بعد از نماز بر هر مرد و زن مسلمان واجبه. سجده و شکر واجبتون علی کل مسلمن و مسلمه. سجده شکر بعد از نمازها فراموش نکنید. سه مرتبه شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، که روایتشو وقت ندارم بخونم، غوغاست. خدا حاجتاشو برآورده میکنه، لطف و رحمت بر سر این بنده ای که سجده شکر به جا بیاره میریزه، غوغاست. خیلی روایت مفصلیه. خدا را چجوری شکر کنیم؟ ما را در بهشت قرار داده، در جوار یک خانومی که سه امام بزرگوار فرمودن زیارت این خانوم بهشت رو بر شما واجب میکنه، یا جزای زیارت این خانوم بهشته. من گلایه دارم از بعضیا که نسبت به حضرت معصومه کم توجهی میکنن، بی اعتنایی میکنن، هفته به هفته حرم نمیاد، جمکران نمیره. آقا از راه‌های دور، از کشورهای خارج بلند میشن میان جمکران، مردم قم ماه به ماه، بعضیا سال به سال، متاسفانه بعضیا همسایه حرم پاش به حرم باز نمیشه. خدا به دادش برسه، انشالله به زودی از دنیا میره، جنازهشو میارن تاب میدن اینجا. آره چیکار بکنیم؟ بلکه نفرین بکنیم، بلکه هدایت بشن. میگن یه بچه‌ای باباشو اذیت کرد، باباش چوب گرفت بهش بزنه، فرار کرد، اینم گذاشت دنبالش. بچه دید جدی، بابا عصبانی میزنه، رفت تو مسجد. بابا دیگه مسجدو خجالت میکشه، در مسجد ایستاده بود، میگفت بیا بیرون، میگفت نمیام، میگفت بیا بیرون، تو مسجد روم نمیشه تو رو بزنم، گفت اصلا دیگه نمیام. گفت حسن بیا بیرون، 40 سال پام به مسجد باز نشده، یه کاری نکن پام به مسجد باز بشه. حالا ما چه کار کنیم؟ یه آقایی رو منبر میگفت ای خدا مردم قوم رو به زیارت حضرت معصومه موفق کن. خب بابا جون، شما در جوار این خانم هستید، شما امید داری این خانم، از راه‌های دور مردم میان. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن حضرت امام رحمت الله علیه قوم بودن، اونقدر حرم مشرف میشدن، توسل به این خانم پیدا میکردن که بعضیا میگفتن آقا شما چقدر حرم میرید، چقدر به این خانم متوسل میشید. مقام معظم رهبری غیر رسمی مخفیانه مکرر میان حرم حضرت معصومه جمع کران مشرف میشن. خب چرا ما قدر نمیدانیم؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یه بار دیگه براتون عرض کردم، شهید مطهری ازشون سوال کردن شما چرا نسبت به علامه طباطبایی میگی روحی له الفدا، اینقدر اظهار محبت میکنیم؟ فرموده بود اون ادبی که تواضعی که نسبت به اهل بیت در مرحوم علامه طباطبایی دیدم در دیگران ندیدم. مرحوم علامه طباطبایی میامدن حرم، این تاخچه های حرم یا سن رو گرد و خاک بود، گرد و خاکاشو میگرفتن به سر و صورت میمالیدن، تن خودشونو به دیوار سن میمالیدن تبرک بشن. نوشتن مرحوم علامه طباطبایی یه موقعی در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب عشا، قبل از اینکه افطار میل کنن، پیاده میامدن حرم زیارت میکردن، زری رو میبوسیدن، چون میدونید موقع افطار حرم خیلی خلوته دیگه، همه رفتن دنبال افطار. من خیلی به دوستان سفارش میکنم میخواید مشکلاتتون حل بشه، سینتون رو، سر و صورتتون رو بمالید به زری، واقعا دخیل بشید، پناهنده بشید. اینا اثر داره رو درماندگی، رو بیچارگی، رو تضرع. مزاحم نشید موقع که شلوغه، زوار رو هل ندید، ولی وقتی که خلوت مزاحمت نیست. مرحوم علامه طباطبایی قبل از افطار خوردن، بعد از نماز می آمدن حرم زیارت می کردن، بعد می رفتن خونه افطار. می گفتن آقا شما پیرمردی، ضعف داری، چطور؟ ایشون فرمودن اینا دیگه ذوقیات عرفانیه. ایشون می فهمیدن من فکر کردم تو شهر قم هستم، بهترین چیزی که با او لب و زبانم لبم متبرک بشه چیه؟ به ذهنم رسید قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. من میام لبهام رو به زری میمالم، تبرک میکنم، بعد میرم افطار بخورم. متوجه؟ اولیای خدا چجور میامدن گدایی اینجا میکردن؟ مرحوم آیت الله مرعشی نجفی فرموده بودن من هر چه که خواستم از این خانم گرفتم. قدر بدانید، مخصوصا شما خواهرها، برای بچه هاتون، برای دیگران، شما بهتر میتونید رابطه با این خانم پیدا بکنید. مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در شرح حال ایشون خوندم که ایشون فرموده بودن یک آقایی برای من نقل کرد که یک موقعی به یه جوانی برخورد کردم، این جوان دیدم خیلی گرفته، خیلی ناامیده، خیلی مایوسه. گفتم آقا چرا ناراحتی چیه؟ گفت چرا من ناراحت نباشم، پدرم از دنیا رفته، من شغل ندارم، همسر ندارم، خونه زندگی مستقل ندارم، حقوق ندارم، آیندم خیلی تاریکه، یأس و ناامیدی منو داره از پا در میاره. این آقا آدم فهمیده‌ای بوده، یه نهیبی به این جوان میزنه، میگه تو چقدر معذرت میخوام بی عرضه‌ای، چقدر بی لیاقتی. میگه چطور مگه؟ میگه شما در جوار بهشت هستی، شما در جوار خانومی هستی که بهشت سازه، شما اینقدر عرضه نداری برید از حضرت معصومه حاجت تو بگیری. گفت گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ یه حرفی رو یه بزرگی زده بود، خیلی حرف قشنگیه، یه آقا سیدی خدا رحمتش کنه، برده بودن رفقا مشهدشون رو، تشنش میشه، میگه آقا آب کجا هست؟ میگن تو سن هست. میاد تو سن سقاخانه یا مثلا سن قدس در مشهد، میگن اینجا شیر آبه، میگه این شیرا رو چجوری باز میکنن؟ چشم الکترونیکی داره، اگه دست یا کاسه زیرش ببری آبش میاد، وقتی که دست تو کشیدی آب قطع میشه. این بابا ندیده بود، بار اولش بود، دستشو میبره زیر شیر، میبینه داره آب میاد، دستشو میکشه میبینه آب قطع شد، یهو میزنه زیر گریه. میگن آقا چرا گریه میکنی؟ میگه این شیر با من صحبت کرد، من این دفعه اومدم مشهد از امام هشتم، خواستم یه چیز خوبی بهم یاد بده، آقا الان با من حرف زد. میگه که این شیر تا وقتی که دست دیرش میگیری آب میاد، ما از یه شیر کمترین، تا وقتی که گدایی میکنی در خانه خدا، در خانه امام هشتم، در خانه حضرت معصومه، به چیز میدن، دست تو که قطع میکنی آبش قطع میشه. گر گدا کاهل بود، تقصیر اونا از یک شیر آب کمترن. شما محکم بچسب، اینا کافر رو رد نمی کنن. دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. میگه یک نهیبی به این جوان زدم، گفتم برو وضو بگی، زیارت حضرت معصومه برو، نماز هدیه کن به محضر خانم، متوسل بشو سفت. این جوان، این تازیانه سلوکی که من بهش دادم راه افتاد و بعد از چند وقت این جوان رو دیدم، گفتم چه کردی؟ گفت خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، مشکل من حل شد. من رفتم حرم بی بی زیارت کردم، استغاثه کردم، از ته دل توسل پیدا کردم، سیمم رو وز کردم. خلاصه گفت از حرم اومدم بیرون، این چقدر سریع از حرم اومدم بیرون، یک بازاری به من برخورد کرد، گفت شما پسر فلانی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت خدا پدرت رحمت کنه، با من دوست بود، شما کاری چیزی نداری، من پدرت گردن من حق داره. گفتم راستش من بیکارم. گفت اتفاقا من شاگرد میخوام، بیا در حجره من کار کن. حقوق برام معین کرد، خورده خورده دید من امینم. امین بودن خیلی مهمه، درست کار کردن خیلی. اینه که خیلی‌ها میگن شغل گیرمون نمیاد، خودشون هم مشکل دارن، یا پوزشون بالاست، میخوام رئیس اداره بشم میگن شغل گیر نمیاد. یه کمی خودتو بیار پایین، از پایین شروع کن، بینی بالا، امین باشی، کار درست انجام بدی، اینقدر مشتری و افراد میان خاطرخواه میشن. گفت خورده خورده حقوقم زیاد کردید، من آدم سالمی هستم. خودش پیشنهاد داد، دختر خودش هم به من داد، زندگی من الحمدلله جور شده، همه چیز من جور شده بر اثر توسل به این خانم. امروز بریم در خانه پدر بزرگوارش باب الحوائج امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. هر چند خدمت فرزند، روزه پدر رو خواندن کار سختیه، ممکنه باعث آزردگی دل این خانم بشه، ولی ما چاره‌ای نداریم، یه روزم توسل پیدا کنیم، عرض ادب داشته باشیم به امام هفتم موسی بن جعفر. یک بزرگواری می‌فرمود بعد از واقعه کربلا دیگه داغ و مصیبتی و شکنجه‌ای سخت‌تر نبوده مثل شکنجه‌ها و آزاری که به امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام دادن. امروز بیایم دلمون رو با حضرت معصومه یکی کنیم و صاحب عزا حضرت معصومه علیها السلامه. قدر این اشکاتون رو بدونید. این داستان رو قبلا هم گفتم که یک عالمی در اصفهان از دنیا رفت، یک مؤمنی از دنیا رفته بود، خوابش دیدن، دیدن تو بهشت، حالش خیلی خوبه، جاش خیلی خوبه. گفتن شما چه کار کردی؟ گفت من به خاطر گریه هایی که برای مظلومیت موسی بن جعفر امام هفتم کردن، خدا منو آمرزید و این بهشت رو به برکت اون گریه ها به من داد. گفتم چطور مگه؟ گفت یادت فلان آیت الله در اصفهان از دنیا رفت؟ گفتم آره. گفت در تشییع جنازه او حدود 100,000 نفر بیشتر مردم شرکت کرده بودن، لباس سیاه، عزاداری، گریه، ناله میکردن. گفت یهو در تشییع جنازه این عالم یاد تشییع جنازه قریبانه امام هفتم افتادم، دلم آتش گرفت. یه عالم، صدها هزار نفر دارن میگن عزا عزاس امروز، اما اینا کجا بودن ببینن؟ 4 تا کارگر، 4 تا حمال غریبانه، مثل این که این آقا هیچ کس رو نداره تو این شهر، غریبانه دارن میبرن. یکی هم صدا میزنه این امام رفزه است. ای فاطمه معصومه، معذرت میخوام، روزه پدر رو برات میخوانیم، شما صاحب عزا هستی، خانوم ها با شما هم نوا میشن. المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر، سلام ما بر اون آقایی که در یک سیاه چال تاریک پاهای آقا را به غل و زنجیر بسته بودن، دیگه استخوانهای آقا ساییده شده بود. اما یه وقت خبر بدن به بی بی فاطمه معصومه که پدرت رو با سم به شهادت رساندن در گوشه زندان. عرض کنیم بی بی جان، شما در مدینه بودید، از نزدیک ندیدید، اما دلها بسوزه برای عمتون زینب کبرا. آمد بالای تل زینبیه، یه نگاهی به قتلگاه، دلهای کربلایی، آرزومندای کربلا، خدا قسمت کنه برین تل زینبیه قتلگاه رو از نزدیک ببینی. دید نیزه دارها با نیزه، شمشیردارا با شمشیر، دست روی سر گرفت عمه سادات، صدا بزند اما فیکم